بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور خواهران و برادران، جمع ارجمندی که با درد و درک انقلابی در کنار مرمد مطهر امام راهب گرد آمدند. تشکر میکنم از جناب آقای دکتر قالیباف که بانی و دعوت کننده این مجلس هستند، همینطور از نمایندگان محترم مجلس که در این جلسه حضور دارند. ادای احترام میکنم به امام راحل بزرگوار که با انقلاب اسلامی خود نه تنها در ایران بلکه در منطقه و در همه جهان یک دوره سیاسی، یک افق جدیدی پدید آمد. و امیدوارم آنطور که مقام معظم رهبری جانشین به حق و صادق برای امام بوده و هستند، ما هم وارثان خلفی برای شهدایی باشیم که در رکاب امام به شهادت رسیدن و این انقلاب رو به پیروزی رسوندن و امروز در بهشت زهرا آرمیدند. موضوع مهم جهان اسلام این روزها بحث فلسطین و غزه است. درباره فلسطین و غزه سخن بسیار میتوان گفت. پیشبینی جنگ فعلی هم آسان نیست. امیدواریم به سود اسلام و فلسطین تمام شود. آثار و نتایج این اتفاق قطعا تعیین کننده خواهد بود. برادرمون آقای محسن رضایی درباره فلسطین به تفصیل صحبت کردند. من به دو سه نکته به اختصار اشاره می کنم. یکی، توجه می دهم خواهران و برادران رو به تحولی که در شیوه مبارزه مردم فلسطین به برکت انقلاب اسلامی و رهبری امام پدید آمد. ما به خاطر داریم جنگ 1967 رو، شعارهای اون زمان رو، مبانی دعوت رو و تحولی را که با انقلاب در مبارزات مردم فلسطین پدید آمده. مبارزات فلسطین از مبنای قومیتی به مبنای اسلامی تحول پیدا کرده و به همین سبب مردمی تر شده و جهانی تر شده. نکته دیگر این است که دنیای غرب همه را به تبعیت از نظم جهانی، نظم نوین جهانی دعوت می‌کند. هنری کیسینجر یک کتاب مفصل درباره نظم نوین جهانی دارد. همیشه انقلاب اسلامی و دولت و ملت ایران رو متهم و محکوم می کنند که با انقلاب، با نظم نوین جهانی همسویی و هماهنگی ندارند. یک عده‌ای هم در داخل کشور این حرف رو تکرار می کنند. حالا در این اتفاقاتی که افتاده باید سوال کرد این رژیم قاسم صهیونیستی اسرائیل از کدام یک از نظم‌های جهانی که شما مدعی اون هستید تبعیت می‌کند؟ این یه مسئله است. آنچه امروز در غزه در حال وقوع است، یک فایده مهم آن این است که چهره واقعی بی‌نقاب غرب رو به رهبری آمریکا به همه مردم جهان، به جهان اسلام و به ملت ما نشان می‌دهد. چهره به دور از بزک آمریکا رو، یعنی آمریکا چهره کری خودش را و غرب اون چهره خشن غیر انسانی خودش را نشان میدهد. و امام سالها پیش فرمودند درباره بعضی در داخل کشور، فرمودند من امیدوارم آنهایی که خواب آمریکا را میبینند خدا بیدارشان کند. این اتفاق میتواند خیلی ها را بیدار کند، کما اینکه شهادت شهید سلیمانی در سال 97 خیلی ها رو بیدار کرد. من حدس بزنم این بقای امروز غزه هم حتی در داخل کشور خود ما از این حیث آثار مهم می داشته باشد. و جریانات سیاسی داخلی هم باید بدانند که اگر در برابر آنچه در منطقه و در فلسطین اتفاق می افتد این روزها، در برابر جنایات صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها موضع روشن شفاف نگیرند، روز به روز فاصله آنها از مردم بیشتر و وجاهت آنها نزد ملت کمتر خواهد شد. بنده میخواهم یک اشاراتی به مسائل سیاسی داخلی نیروهای انقلاب بکنم و میدانم که فرصت هم کم است. امیدوارم کلمات و جملات به من کمک کنند که مقصود خودم رو ادا کنم. و اولین تأکید بنده بر ضرورت کار تشکیلاتی و اجتماعی سیاسی است. حقیقت این است که ما در این 44-45 سال بعد از پیروزی انقلاب از حیث ایجاد تشکیلات سراسری کشوری سیاسی به اندازه لازم رشد نکردیم. در مقایسه با نهادهای دیگر، نهادهای دفاعی، امنیتی و خیلی جهات دیگه، ما از حیث کار تشکیلاتی سیاسی عقب هستیم. احتیاج به یک تحول داریم، احتیاج به کار بیشتر داریم. در دهه 60 مردم در حال و هوای انقلاب گویی در زیر باران بهاری بودند، اما همیشه که بهار نیست، در تابستان و پاییز آب رو باید از طریق سازوکارهای آبرسانی و آبیاری مثل جوی و جدول و حفر قنات و تشکیلات و شبکه سازی و سد سازی ایجاد کرد. ما غافل شده ایم از این جهت. باید شبکه‌های تشکیلاتی وسیع ایجاد کنیم. کار سیاسی ما نباید موسمی باشه، نباید محدود به فصل انتخابات باشه. 2-3 ماه قبل از انتخابات شعار بدیم، 10-15 روز بعد از انتخابات هم فراموش میکنیم. برای دفاع از انقلاب، برای حفظ انقلاب، برای رسیدن به قله، برای پیشرفت کشور باید دائم در کار سیاسی آگاهی بخش و بصیرت افزا باشیم. وقتی یک عده‌ای وارد مجلس میشن یا دولتی تشکیل میشه، باید در بیرون مجلس و دولت عده فراوانتری کار کنن برای پشتیبانی از اون مجلس و دولت. در طرح‌های مختلف باید کمک نمایندگان بکنن. ما از این جهات ضعیفیم، باید اقرار و اعتراف به ضعف خودمون بکنیم. این یک نکته. نکته دیگر در باب وحدت و ضرورت آن است. بنده به قرآن و سنت و سخنان امام راحل و رهنمودهای رهبری اشاره نمی کنم. من از عقل و وجدان همه نیروهای انقلابی گواهی می طلبم. آیا کسی هست منکر باشد که شرط پیروزی ما، شرط لازم پیروزی ما وحدت است. این مطلب بدیهی است، اما متاسفانه خیلی وقتا ما منکر بدیهیات میشویم. ما هم تجربه های مثبتی داشتیم که با وحدت موفق شده ایم، هم فراوان تجربه هایی داشتیم که با تفرقه شکست خورده ایم. در انتخابات شورای شهر مشهد، نه این دوره، دوره قبل، 6 فهرست انتخاباتی از طرف نیروهای انقلاب داده شد. شورای شهری که قبلا در دست نیروهای انقلاب بود با همین تفرقه دستشون خارج شد. مثال خیلی فراوونه، متاسفانه مثال فراوونه. ما در شورای ائتلاف سعیمون اینه که یک ظرفی برای وحدت باشه. رسیدن به این الگوی شورای ائتلاف دست کم حاصل 20 سال سعی و خطا در کار سیاسی است. حالا یک روز جمنا بود، روز دیگری جبهه متحد اصولگرایان بود، قبل از اون در هر یک از این تجربه ها ما یک دستاوردی به دست آوردیم و یک تجربه مثبتی شد. امروز به اینجا رسیدیم. اصل کار شورای ائتلاف دعوت به وحدت است. شورای ائتلاف متعلق به هیچ حزب خاص و هیچ تشکیلات خاصی نیست. در شورای ائتلاف به روی همه نیروهای انقلاب، یعنی همه شما و امثال شما، باز است. شورای ائتلاف متعلق به انقلاب اسلامی است و وفادار است و ملتزم به همه اصول و ارزش‌های مسلم انقلاب. ما به وجود احزاب و تشکل‌های سیاسی در جامعه خودمون باور داریم. حالا این احزاب ضعیفن، قوی‌ان، بعضی ضعیفن، بعضی کمتر ضعیفن، بعضی شاید قوی باشن. هرچه هستن، بالاخره در کشور ما احزاب با تکثر و تعدد خودشون یک واقعیت هست. شورای ائتلاف بناش بر نفی و انکار احزاب به عنوان یک واقعیت نیست. اما مسئله این است، آیا من و شما که می رویم حزبی تشکیل می دیم، حزب رو برای خدمت به انقلاب می خواهیم یا انقلاب رو برای حزب خودمون می خواهیم؟ حرف اینه، هر حزب و تشکیلاتی که انگیزه حقیقیش افزایش کارایی نیروهای انقلاب برای خدمت به انقلاب باشه، در شورای ائتلاف به روش بازه. و ما از احزابی که خودشون رو مدعی خدمت به انقلاب میدونن میگیم لازمه که از هر عملی که به زیان جریان انقلاب باشه خودداری کنن و هر چه سرمایه سیاسی و اجتماعی دارن به حساب انقلاب بریزن، هم افزایی ایجاد کنن. ما اینطوری میتونیم هم در عرصه‌های سیاسی پیروز بشیم، هم کشور رو بسازیم. چون پیروزی که برای ما هدف نهایی نیست. اگر بریم در مجلس یا دولت رو هم به دست بگیریم ولی نتونیم مشکلات کشور رو برطرف کنیم، اون پیروزی ارزش نداره. پیروزی مقدمه خدمت باید باشه و خدمت نیروهای کارآمد میتونه. 11 اسفند یک فرصت مهم و یک لحظه تعیین کننده مهم در کشور ما خواهد بود. همه ما باید تلاش کنیم مشارکت بالا در این انتخابات به وجود بیاد. مسلماً افزایش مشارکت مردم در انتخابات به سود کشوره، به سود انقلابه. علاوه بر این مشارکت، علاوه بر مشارکت بالا، باید سعی کنیم یک مجلس انقلابی ایجاد کنیم، مجلسی که در خدمت انقلاب باشه، هم مشارکت بالا هم مجلس خوب، مجلس انقلابی، مجلس متخصص، مجلس کارآمد، مجلس به دور از شعار زدگی، مجلسی در خدمت مردم برای رفع مشکلات مردم. شما بهتر می‌دانید مردم چقدر در مشکل هستند، گرانی، تورم، مشکل مسکن، اینها مسائلی است که مردم دارند و اگر ما موفق در حل این مشکلات بشیم مسلما مشارکت هم افزایش پیدا می‌کنه. چون نمایندگان مجلس 11 حضور دارند، من باید عرض کنم که مجلس 11 که 2 سال از عمرش مقارن بوده با دولت آیت الله رئیسی، در این 2 سال مخصوصا مجلس موفقی بوده. نمره قبولی خودش رو قبل از همه از رهبر معظم انقلاب گرفته این مجلس. مجلس معدل قابل قبولی دارد. ممکنه در هر مجلسی موارد خاصی باشه که قابل انتقاد و ایراد باشه، ولی قواره مجلس، بدنه مجلس، کلیت مجلس انقلابی و خدمتگزاره. اگر میخواهید بدانید که مجلس انقلابی یعنی چه، من مایلم یه نمونهی خلاف این رو در همین کشور خودمون به شما عرض کنم. در اولین دوره که من وارد مجلس شده بودم، اسرائیل شرارت میکرد مثل همیشه. یادم هست یه وقتی یه جنایت خیلی فجیعی مرتکب شده بودن، حالا یادم نیست، شهادت محمد عدوره بود که در آغوش پدرش شهید شد، یا یک دختر فلسطینی رو به وضع فجیعی به قتل رسونده بودن. بنده در اون مجلس نتوانستم نمایندگان مجلس رو راضی کنم که یک بیانیه در محکومیت جنایت اسرائیل صادر کنم. این که رهبری می‌فرمایند مجلس انقلابی، این مبتنی بر تجربه های گذشته و واقعیت هاست. اینها رو باید قدر بدانیم. مجلس دستاوردهای قابل توجهی داشته. قاعدتا ریاست محترم مجلس اشاره میکنن، قبلا هم کردن، من به بعضی از اونها فقط عنوانا اشاره میکنم. قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها، قانون حمایت از خانواده و جمعیت، قانون جهش تولید دانش بنیان، قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار، تصویب قانون رتبه بندی معلمان و اصلاحات گوناگون در قوانین اقتصادی، در قانون بیمه، بانکداری، مالیات، قانون بودجه، اینا بخشی از کارنامه مجلس 11 که بنده باید همینجا از نمایندگان محترم و از ریاست محترم مجلس تشکر کنم. آخرین بخش صحبت من مربوط است به رابطه ما به عنوان نیروهای انقلاب در شورای ائتلاف، در مجلس، در همه تشکلها، تشکلهای انقلابی با دولت محترم. ما این دولت رو از خودمان میدانیم، خودمان را از این دولت میدانیم، کمک به این دولت رو وظیفه خودمان میدانیم، موفقیت دولت رو موفقیت خودمان میدانیم، مشکلات دولت رو هم مشکلات خودمان میدانیم و خودمون رو ملتزم به حمایت از دولت میدانیم. این حمایت یک وقت هم ممکنه به صورت نقد ظاهر بشه، ولی با انگیزه حمایت و رفع مشکل صورت میگیره. ما هم در شورای ائتلاف، در مجلس و در هر صحنه دیگری چون این وظیفه‌ای داریم. بنده به عنوان نمونه به دو نمونه از همکاری های مجلس و دولت اشاره میکنم. این توزیع کالا در بین دهک های محروم کشور که 5 دهه بود و 7 دهه شد، 7 دهک شد، این توزیع الکترونیکی کالابرگ الکترونیکی با این نظم خوب، شما یادتون هست 7-8 سال پیش یه بار میخواستن کالا توزیع بکنن، چقدر سوء مدیریت مشاهده شد. حالا 200,000 فروشگاه حداقل در کشور به یک شبکه متصلن و مردم میرن کالابرگ خودشون رو میگیرن. این یک اقدامی است که در این فشارهای اقتصادی که بر مردم وارد میشه، 7 دهک فارغ از افزایش قیمت در کالاهای اساسی دارن میرن و کالا میگیرن. این یکی از نمونه‌های موفق همکاری دولت و مجلس. نمونه دیگرش اصلاحاتیه که همین روزها در قانون برنامه در دست انجامه. خب ما میدانیم دولت یه نگرانی هایی داشت از قانون برنامه اونطوری که به صحنه آمده بود. مجلس با واقع بینی و با روحیه کمک به دولت داره در این قانون تجدید نظر میکنه طبق آیین نامه داخلی مجلس، ولی روح همکاری با دولت کاملا محسوسه. اجتماع امروز رو مخصوصا در این فاصله که تا انتخابات داریم بنده بسیار مثبت میدانم و برای تقویت وحدت نیروهای انقلابی ضروری میدانم. این اجتماع میتونه تحرک ما رو در ماهای آینده بیشتر کنه، خصوصا که حالا دیگه ثبت نام هم به پایان رسید و قدم به قدم به انتخابات نزدیک میشیم. امیدوارم همه مساعی ما منتهی به یک مجلس کارآمدتر، انقلابیتر، هوشیارتر، با بصیرتتر، متخصصتر و با تجربه تر بشه. جناب آقای رئیسی، رئیس جمهور محترم هم تمایل داشتن در این مجلس شرکت کنن. دیروز در حاشیه مجمع تشخیص مصلحت نظام به بنده فرمودن از جانب من سلام به همه حاضران در این مجلس برسانید و من هم حامل سلام و پیام گرم ایشون خدمت همه شما هستم. ایشون علاوه من بودن که در این جلسه شرکت کنن، گرفتاری دیگری براشون پیش آمد و ما امیدواریم که بتوانیم دست در دست هم دولت و مجلس و قوه قضاییه در خدمت کشور و اسلام و دوران انقلاب باشیم. وظیفه خودم میدانم یک بار دیگر از جناب آقای دکتر قالیباف و همکاران محترمشون، همین نیروهایی که در برگزاری این مجلس سهیم بودن، سپاسگزاری کنم. نثار روح مطهر امام و همه شهیدان اسلام و انقلاب صلوات خواهد کنم.